صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparsa.org و یا رادیو لورا لورا.سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان در استودیو جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای شنوندگانی که مایه هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه ژوئن 2018 برابر با 3 تیرداد 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد گفتگو خواهیم داشت که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه ای از گوگوش رو با هم میشنویم. آخرین خبر.
هم خطاب یه سایه من
خبر خودسوزی ترانه کش
خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلا
خبر دزدیدن یک شعر نا
پشت هم مراسم جایزه دار
خبر قتل گلی وقت فرار
تو فقط مبارک و خوش خبری
از همه گلخونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
تا سحر بی لقمه نان
پشت هم مصاحبه با میر غضب
پشت هم سوز من و نخ بر لبشم. تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری.
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
پخش یک گزارش از خنده تو، بغض تو، پرواز پرکنده تو،
پشت هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها.
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری.
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه
بارز. سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری هستم در خدمت شما با یک موضوع دیگه. جمعه گذشته خبر دردناک تجاوز به 41 دختر در ایران شهر که توسط امام جمعه این شهر منتشر شد و ابعاد وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافت. با انتشار این اخبار مقامات جمهوری اسلامی از دادستان تا رئیس کل دادگستری استان بلافاصله دست به کار شدند، اما نه برای دستگیری مجازات عامل یا عاملان این حادثه، بلکه برای ساکت کردن امام جمعه شهر که اقدام به نشر خبر کرده بود. این رویکرد فضاحت‌بار نظام ولی فقیه نتونست حقیقت ماجرا را ماسمالی کنه و موضوع به تجمعات و اعتراضات خیابونی کشید و هنوز هم این قصه ادامه داره. در همین زمینه ما گفتگویی داریم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم. آقای معیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که پذیرفتین در این برنامه حضور پیدا کنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیری، سپاسگزارم از اینکه دعوت فرمودین در خدمتون باشم و اجازه بدید همینجا از شنوندگان عزیزتون یک بار عذرخواهی بکنم به خاطر مشکلاتی که دفعه قبل پیش اومد. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای معیدی. خب شما قطعا در جریان این اتفاقات و جنایاتی که در ایران شهر بوده افتادید، چی میشه که جمهوری اسلامی در واقع اینو شفاف سازی نمیکنه؟ به نظر شما ریگی در کفشش نیست؟
ببینید، نه، ریگی به اون معنا در کفشش نیست. اجازه بدید دلیلش رو عرض کنم خدمتتون. شما زمانی که یک نظامی رو بر مبنای یک ایدئولوژی برپا میکنید، حالا هر چیزی که بخواد بیاد و این ایدئولوژی شما رو زیر سوال ببره، ناخودآگاه حذفش میکنید، چه برسه به اینکه ایدئولوژی شما ایدئولوژی دینی هم باشه، دیگه واویلا میشه. فرمایش شما مبدی بر اینکه ریگی بر کفشش هست، ما باید عصر رو بر یک روال استاندارد بذاریم و بگیم حالا یکی داره این وسط بازی در میاره. اما وقتی که عرض کردم از پایه سیستم شما ایدئولوژی هست، خب اساساً به مشکل برمیخورید. ببینید، یکی از عزیزانی که بالاخره همه ما هم به ایشون اعتقاد داریم، من اسم نمیارم، ولی زمانی که قصه سعید طوسی برملا شد، ایشون برآشفت، جمعهای خصوصی هم حتی برمیآشفت که اصلا این مسئله نباید عیان بشه، این اشاعه فحشاست. و بعد ببینید میگه که شما باید طبق شرع برید 4 شاهد بیاری که اون صحنه رو بیاد شهادت بده. خب شهادتش کجا بود؟ میدونید چی میخوام عرض کنم خدمتتون؟ چون ایدئولوژی دینی هست، بسیاری از عزیزان به واسطه اون بحث پل صراطی که در آینده ممکنه براشون پیش بیاد و ترس از اون دارن، بعضن میبینید که اینجا اینجوری برخورد میکنن.
خب
من اینگونه نگاه
بله
میکنم.
آقای مایدی، خب مسئله این هستش که این جنایت در واقع این جنایت توی مجلس هم به طور کلی نمایندگان مجلس اطلاعی کردن، یعنی حتی نمایندگان مجلس هم در باره این جنایات سانسور شدن، یعنی اخبار بهشون نرسید. چرا همچین اتفاقی میفته؟ خب به هر حال اونا نماینده مردم و حق دارن که بدونن. خب قطعا اگر پشت این مسئله در واقع یک قدرتی نباشه، چرا این کارو بکن؟ چه دلیلی داره که این پنهانکاری بشه و حتی نمایندگان مجلس هم اطلاعاتی در این زمینه نداشته باشن؟
ببینید آقای امیری، اینجا ایرانه. عرضم به حضورتون که نماینده مجلس هم به اون معنا مسئولیت هم حتی نداره. همین الان آقای صادقی بالاخره براشون احضاریه اومده فرستادن برای مجلس. البته حالا این طرف اصلا نگفتن شاکی کیه، دلیلش چیه، ولی بالاخره طبق قانون قرار بوده که نماینده مجلس مسئولیت داشته باشه، ولی میبینیم اون مسئولیت هم نیست. مضافاً بر این که همه ما میدونیم، یعنی این دیگه از هر من از شمسی که نمایندگانی که به عنوان بعد از اینکه کاندیدا بودن رأی میارن و نماینده میشن، اینها یه اتمام حجتی باشون میشه از طریق سپاه و اجازه ندارن توی خطوط قرمز ورود بکنن، یعنی در یک چارچوب کاملا مشخص اینها میتونن صحبت بکنن. ببینید تو قصه FATF بالاخره هممون شنیدیم آقای کواکبیان مثلا اومد که آقا من 600 تا پیامک ظرف 48 ساعت گذشته گرفتم، پیامک تهدیدآمیز که اصلا مشخصه بالاخره رو شماره تلفن اومده. و عرضم به حضور شما که اونجا خطوط قرمزی هستش که نماینده ها اجازه ندارن ورود بکنن.
خب پس این نماینده های مردم در واقع نمیشه گفت هستن. خب این آدم نمیدونه چی بگه، ولی خب یه مسئله دیگه هستش. خب میگن برخی از این مقامات جمهوری اسلامی معتقد هستن که اصلا جنس زن قابل دفاع نیست و تا کنون هیچ قانونی هم در رابطه با حقوق زنان تو ایران تصویب نشده. چقدر این موضوع میتونه دست اون افرادی که دارن جنایت میکنن باز بذاره به نظر شما؟
ببینید آقای امیری، کاملا میتونه باز بذاره. اصلا بذارید یک نگاه فرهنگی بهش بکنیم و اون هم اینه که اول یک پیشینه تاریخی رو من بهتون بگم. 40 سال پیش با استقرار جمهوری اسلامی قرار بود که فقط صدا و سیما خطدهی بکنه. به همین دلیل هم شما ببینید تو اون روزهای اول انقلاب مثلا ویدیو ممنوع میشه، بعد که میاد جلوتر میگن ماهواره ممنوعه، تا میرسیم همین امروز که مثلا میگن آقا فضای مجازی تلگرام رو هم ممنوع میکنن. کی میاد ممنوعش میکنه؟ کسی که وامدار به این تلگرام هستش، یعنی آقای روحانی رو بدون شک تلگرام رئیس جمهور کرد در دور دوم. اما وقتی که فضای مجازی به این صورت گسترده در اختیار عموم قرار میگیره و اطلاعات به این صورت پخش میشه، ببینید یکی از مشکلات فرهنگی که ما داریم قصه فقط مال ایران شهر نیست، شاید هر روز داره توی این مملکت و نه تو دنیا این اتفاق میفته. تو
یه مسئله اینجا هستش آقای مایدی، عذر میخوام به نسبت های شما میام. شما میگین تو همه جای دنیا اتفاق میفته و قطعا میشه بگی بله این اتفاقات میفته، ولی خب در همه جای دنیا حتما یک قانونی وجود داره برای اینکه جلوی این جنایات رو بگیره. من فکر میکنم این خلأ قانونی که در واقع در کشور وجود داره و این هم همون باز برمیگره به نگاه ایدئولوژی که در واقع حاکمیت همونجوری که شما اشاره کردید بهش نسبت به زنان و بانوان، حالا کلا نسبت به زنان هستش که حقوقی برای زن قائل نیستن و به راحتی حقوقشون تضییع میشه. و حتی دیدیم تو سالهای گذشته که مثلا نمونه بارزش که خب به هر حال رسانه‌ای هم شد خانم جباری بود، ایشون به خاطر دفاع از خودش در مقابل یک شخص که اون شخص هم حالا کشته شد باز هم محکوم به اعدام شد. خب اینا به نظر شما خلأ قانونی نیستش یا برمیگرده بازم به همون نگاه های ایدئولوژیک یا در واقع قوانینی که از شریعت دینی یا مذهبی این حاکمیت برمیخیزه؟
نه امیری، حالا در ادامه عرض میکردم خدمتتون، میرسیدم به این نقطه. ببینید تو همون هالیوود که این اتفاق افتاد پشتبندش یک جنبش میتو رو افتاد اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اما در داخل وقتی که همچین اتفاق میفته فرمایشاتی که شما داشتید، نظام ایدئولوژیک، ارزم به حضورتون شر، مشکل قوانین، اینا همه توی راستاست. ریشش از اعتقاد من همون بحث شرعیه که اومده حاکم شده. ببینید البته ما یه بحث فرهنگی هم این وسط داریم. امام جمعه مولا طیب وقتی که میاد این مسئله رو عنوان میکنه، ببینید یک جمله داره، میگه پدر اون دختر اومد به من گفت که دلم میخواست دیشب زمین باز میکرد، دهن باز میکرد، من خانوادم و اون دخترم به خاطر این ننگ میرفتیم توش. چرا؟ مگه دختر تو چه گناهی کرده؟ یه بحث فرهنگی هست که بسیاری از عزیزان این مسئله رو عنوان نمیکنن، اما مشکل قانونی که شما دارید میفرمایید و در همون راستا هست که اول عرض کردم خدمتون. ببینید آقایون اومدن عنوان کردند که ما باید ببینیم این به چه صورتی بوده، اگر پیامکی رد و بدل شده، اگر ارتباطی این وسط بوده، ارتباط در نوع صحبت ها، این مدلش فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن اون خانومم کار غیر شرعی انجام داده، پس باید شلاق بزنیم.
تحریک کننده در واقع میخوام بگم خانم، بازم میخوام تفسیر بنزنم بگم خانم.
اجازه بدید آقای امیری، در صورتی که در قوانین مدنی در دنیا بنابر اینه که شما همسر خودت، همسری که اختیار کردی، هم میتونه از تو شکایت بکنه به عنوان تجاوز، ولی در اسلام میگه که نه خیر، این اصلا مال توه. حالا چیز جالبتری بهتون بگم، شما اگر در شهر مقدس مهر زنتون رو بدید، از فردا اون زن براتون حکم برده داره. این در سال 2018 در ایران داره اجرا میشه.
بله، نکات خیلی خوبی اشاره کردید و که متاسفانه میگم همون خلأ قانونی باز برمیگرده که برای زنان هیچ حقوقی قائل نشدن با توجه به تلاشایی که دارن میکنن. خب ما الان در آستانه بازی‌های جام جهانی و فوتبال هستیم، میبینیم که یکی از کوچکترین حقوق یک انسان، اصلا به عنوان انسان که مثلا دوست داره یک بازی رو نگاه کنه، ببینید با چه مشکلاتی روبروی هستش، به طوری که جهانی میشه. بعد دیگه کشورهای دیگه یا افرادی که جامعه دیگه دارن زندگی میکنن برای مردم ما دل میسوزونن. آقای معیدی عزیز، به نظر شما وظیفه رسانه‌های اجتماعی در این زمینه چی هستش؟ اقدام بعدی چی میتونه باشه؟ چه کارهایی باید انجام بدن که جلوی اینجور جنایات گرفته شه، حداقل خود مردم؟
ببینید من فکر میکنم که اینجا از نزدیکترین افراد به کسانی که این وسط قربانی هستند تا دورترین افراد، اینجا وظیفه هر کسی هستش که بیاد برای قربانی یک حاشیه امن ایجاد بکنه و بگه از نظر من تو گناهی نکردی، ننگی هم بر سر ما نیومده. یک کسی که بیمار جنسی هست و تازه اومده، مشکلاتی رو که قوانین 1400 سال پیش با امروز تطبیق داده نشده، اینا به روز نشده، خیلی خوب، از این هم سوء استفاده کرده و حالا اومده یک فعلی رو انجام داده و بعد از اتفاق اون فعل به تو گفته که اگر تو این رو بکنی، اولا که یک ننگیه برای تو و بعد من با همین ننگ پدر تو رو در میارم، ببخشید، به همین راحتی. وظیفه ما اینه که در گام نخست اون حاشیه امن رو برای قربانی ایجاد بکنیم و بهترین دادگاه برای هر متهمی مردم هستن و مردم برای اون متهم و یا اون محکوم کاملا یک حاشیه ناامن ایجاد بکنن، نه اینکه متاسفانه بحث منفعت طلبی پیش بیاد، بگن ایشون نوه آیت الله فلان هستش، پسر آقای فلان هستش، پس بریم تروش قربونم مخلصم چاکرم هم بکنیم. اتفاقی که روی قصه خانم ریحانه جباری پیش اومد، حالا انشاءالله تو برنامه بعدی من در مورد خانم ریحانه جباری مفصول میتونم دو براتون صحبت بکنم، عرضم به حضورتون. ولی من فکر میکنم وظیفه ما اینه که زن رو به عنوان زن بهش نگاه درجه دو نکنیم. ببینید متاسفانه مردان ما فارغ از بحث نگاه دینی این مسئله رو دارن، یعنی نگاهی که به زن دارن، حتی به همسر خودشون، به دختر خودشون، نگاهی است که از بالاست به پایین. در صورت که نخیر، اینا همه مساوی هستن، هر کسی در اون جایگاه خودش با توجه به ساختاری که داره میتونه کاری رو انجام بده. من فکر میکنم که اگر این سه اتفاق بیفته، یعنی که ما نگاهمون رو به زن برابر با خودمون بکنیم، حاشیه امن برای قربانی ایجاد بکنیم و حاشیه ناامن برای متهم، این بهترین کاریه که فارغ از اینکه حالا دادگاه های ما که متاسفانه آقای سعید طوسی رو دیدیم بالاخره چی شد، که دست آخر بسیاری از این قربانیان به ترکیه ظاهرا پناه بردن برای شکایت کردن. بهترین کار اینه که آقای سعید طوسی وقتی از خونش میاد بیرون، از اولین نفری که باش برخورد میکنه با نگاهش بهش بفهمونه که تو متهم هستی و تو دیگه در جامعه جایی نداری، نه اینکه جلوش مخلصم چاکرم بکنه. مشکل ما این نقطه است آقای امیری عزیز.
بله جناب آقای معیدی، به نظر شما خود خانوما، خود زنان ایرانی چقدر میتونن تو این زمینه در واقع پیش قدم باشن و تلاش کنن برای اینکه بتونن احقاق حقوق خودشون رو، یعنی به حقوق خودشون دست پیدا کنن، حالا تو هر زمینه ای، به خصوص در این زمین ها که شاید به قول شما به خاطر هم بافت فرهنگی که تو برخی از مناطق کشورمون هستش اصلا حتی جرأت ابراز اون رو هم نداشته باشن. ما میدونیم در خیلی مواقع در سر کار، در این خانمی که در محل کارش هستش حتما مورد در واقع سوء استفاده جنسی میشه و به دلیل در واقع شاید اون احتیاجاتی که داره نتونه اینو بیان کنه. خود زنان میتونن آیا در این زمینه پیش قدم باشن، کاری انجام بدن که جلوی اینجور جنایت گرفته بشه؟
ببینید، امروز در جمهوری اسلامی بهترین مصداق برای فرمایش شما خود زنان هستن. چرا؟ مصداقش خود زنان هستن ها، به این دلیل که 40 ساله نظام اومده و خواسته که یک چیزی رو روی سر این عزیزان بذاره به اسم روسری، اما دست آخر واقعا موفق نشده. یعنی حجاب به اون معنی که اینها میخواستن نشده. حالا امروز خیلی از آقایون و خانم ها اومدن دارن عنوان میکنن که نخیر، حجاب اجباری نباید باشه، علما چنین گفتن و چنان گفتن و از این حرفا. لذا خانم ها ثابت کردند که اگر بخوان کاری رو بکنند میکنند. من همیشه اینو گفتم، گفتم اگر به خدا قسم ما یک جو غیرت بانوانمون رو داشتیم ما آقایون، وضعیت خیلی بهتر بود. خود من بعضا رفتم در دانشگاه برم تو، گفتن آستینت کوتاست و رفتم کچلوار پوشیدم اومدم، در صورتی که خانم ها این کار رو نکردن. و بهترین نمونه برای ارائه به خانم های ما، برای اینکه شما که این پیشینه رو دارید و تا اینجا اومدید، حالا اینجا هم واجب هستش که خودتون پیش قدم بشید، همون اتفاقی که عرض کردم توی هالیوود افتاده. یعنی یک جنبشی تشکیل بشه، زنانی که حتی قربانی نیستن بگن ما هم قربانی هستیم، فرقی نمیکنه. وقتی تو خواهر من قربانی باشی، اینجا دیگه جسم است، روح من و تو جفتش آزار دیده و لازمه که به اعتقاد من خانم های ما هم یک تشکلی رو به وجود بیارن، یک همبستگی رو به وجود بیارن و حاکمیت به اعتقاد من با توجه به اتفاقاتی که توی ایران شهر افتاد و به عناوین مختلف پیغام فرستاد برای سران قبایل، برای امام جمعه ها، برای خلاصه اون مولوی هایی که وجود دارن که شما به مردم بگید شلوغ نکنن، ما مسئله رو حلش میکنیم. و این یعنی که پس ما از اون تجمعات یه مقداری میترسیم و من فکر میکنم که لازمه فارغ از تمام اتفاقاتی که بعدش میخواد پیش بیاد، به شرطی که همبسته باشن، پشت سر هم دیگه باشن، دیگه مهم نیست اون اتفاقات چی هست. لذا این عزیزان حتما باید یک جمعی رو درست بکنن برای قربانیانی که توی ایران شهر پیش اومد. ببینید، فراموش نکنیم مولانا طیب داره میگه که 41 قربانی، دستگاه قضایی داره میگه 5 تا، از این 5 تا یکیش رفته پزشک قانونی. من میخوام بهتون بگم مثلا 10 تا رفته، نمیتونه بگه 41شون که اومدن. پس خیلی ها هنوز از این که موضوع رو برن علنی بکنن واهمه دارن. لذا من فکر میکنم که گام نخست اینها باید برن موضوع رو علنی بکنن و در یک اجماعی بشه اصلا در سراسر کشور که آقا هر کسی به واسطه هر فردی مورد تعارض قرار گرفته بیاد عنوانش بکنه و بعد یک جنبشی تشکیل بشه و این مسئله واقعا یک بار برای همیشه حل بشه. چون اگر ما هی بخوایم با تعارفات مسئله رو حل بکنیم، نه، حل نمیشه، هیچ وقت حل نمیشه.
بله، خب من تشکر میکنم از شما آقای مایدی که تا این لحظه وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. خانم عرفانی هم گویا یک سوالی از شما دارن که من مایکو در اختیار ایشون میذارم که این سوال از شما بپرسن.
درود بر شما جناب مایدی، عرفانی هستم، حالتون خوبه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عرفانی عزیز.
از اونجایی
که خیلی وقتی که صداتون رو نشنیدم و امیدوارم که خوب و خوش باشید، دلتنگتون بودیم.
خواهش میکنم. از اونجایی که من زن هستم، خواستم یه مقدار نظر خودم بگم که این مسئله هم فرهنگیه، هم خشونت در ایران قانونیه. مسئله این که قانون باید حامی باشه، یعنی حمایت بکنه از یک حرکتی که انجام میشه. اگر شما اشاره میکنین به این حرکتی که در هالیوود ایجاد شد، این جنبش میتو، برای اینکه اونا پشتیبانی حمایت قانونی دارن که این کار انجام دادن. در ایران این مسئله فرهنگ هم که ایجاد شده، خب این قانون باعث شده که این فرهنگ پیش بیاد. هر سیستمی فرهنگ خودشو اشاعه میده. فرهنگی که در ایران در این 40 سال اشاعه پیدا کرده که حقوق زن رو برابر با مرد نمیدونن. به همجهت این مسئله باعث شده که از نظر فرهنگی مردم به جلو که نرن هیچی عقب گردن بکنن. البته به هر حال زمان پیش میره و فرهنگ تغییر پیدا میکنه. این مسئله که دیگران خجالت میکشن و فکر میکنن که یک کار اشتباهی کردن و این شرم براشون که مورد تجاوز قرار گرفتن، این مسئله با توسط قانونی که وضع میشه عوض میشه. وقتی خود رسانه‌های دولتی صحبت کنن دربارش و در قانون بیاد که اگر به زنی تجاوز شد این چه جرمی داره، مثل کشورهای اروپایی که میدونن چه ضربه روحی به این شخص وارد شده، اینو تحت تراپی قرار میدن و مجرمم مجازات میکنن. وقتی میبینن این حمایت قانونی رو ندارن میترسن و از طرفی میبینه که اگر از خودش دفاع کنه خب میبرنش زندان و بعد کشته میشه، اگه از خودش دفاع نکنه که مورد تجاوز قرار میگیره و شایدم به قول شما برن شلاقش هم بزنن، تازه محکومش هم بکنن که تو مقصر بودی که به تجاوز شده. به هر حال مسئله قانون خیلی مسئله مهمیه تا زنها بتونن یه همچین جنبشی رو برپا کنن. سعی خودشونو میکنن ولی باید حمایت قانونی پشت این حرکت باشه که انجام بشه و دیگران هم بفهمن بدونن، چون در رسانه صحبت نمیشه که اصلا این جرم نیست. جرم کسی که این کار انجام داده جرم مرتکب شده، نه کسی که بهش تجاوز شده، و اون که بهش تجاوز شده باید ازش حمایت بشه و مورد تراپی قرار بگیره. با سپاس از اینکه امروز وقتون در اختیار ما قرار دادین، روز خوب براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که فرمایشات شما نافی عرض بنده نبود. البته تا اونجایی که من تصور میکنم، یه مثالی براتون بزنم. سال 2006 در عربستان یک خانومی اومد ادعا کرد که یک آقایی بهش تجاوز کرده. بعد رفتن و بررسی کردن، دیدن که اینها با هم رابطه ای داشتن. تو اون رابطه بر اساس یک باری که حالا این خانوم مثلا به لحاظ روحی هماهنگ نبود و اینها، این اتفاق افتاده و این ادعا بر اساس اون هست، خانوم رو 200 ضربه شلاق زدن. من هم همین رو دارم میگم، متاسفانه این اتفاقات هست. ببینید وقتی که یک خانم شوهردار با یک مردی که حالا اصلا فرض کنید همسر هم داره یک رابطه ای دارن و اینها رو بگیرن، زن رو سنگسار حکمش، مرد شلاقه. خب چرا؟ اگر خلاف خلافه پس دیگه این چه معنی داره؟ اما خانم عرفانی عزیز، تا زمانی که خواستگاهش از طرف مردم ایجاد نشه، قانونگذار اولا که یک بالاخره علم چیز که نداره ببینه کاملا در تمام محیط چه خبر هست، دوم این که اصلا ببینید ما الان مفروضمون بر اینه که یک قانونگذار که اراده نداره، و دو حاکمیت متاسفانه حاکمیتی است که در خوشبینانه ترین حالتش، در خوشبینانه ترین حالتش وقتی که پای پل صراط میرسه وسط دست و پاش میلرزه. ببینید آقای بازرگان وقتی میره فرانسه درس بخونه، در نهایت اون ببخشید آفتابه رو با خودش میبره و این همون بحث پل صراطه. لذا خواستگاهش به اعتقاد من باید ایجاد بشه، مطالبهش ایجاد بشه، رسانه بیاد بهش بپردازه و بعد قانونگذار هم بره قطعا قانون بذاره. فرمایش شما کاملا صحیح و متین هستش، ولی من میگم که بازم ما باید این کار رو از پایین انجام بدیم تا بالا بفهمه که این نیاز در پایین هست و کاری باید براش بکنه.
دقیقا باید همزمان این هر دو حرکت انجام بشه و قانون هم تغییر بکنه. وقتی که قانون تغییر کرد این جنبش به ثمر میرسه. مثلا 1,000,000 امضا نمیدونم به کجا رسید. همجد وقتی که حمایت قانونی نباشه پشت یک حرکتی، این خیلی مشکله. البته خب همیشه مردم باعث شدن که بتونن یک لایحه رو به مجلس برسونن و حرفشون رو بزنن، ولی خب در ایران بسیار مشکل این مسئله دیگه. هر دو طرف باید این کار انجام بدن که من با این ایدئولوژی که در رأس امور کشور ایران میبینم برقرار هستش، خیلی سخت و مشکله. یعنی واقعا باید بهای بسیار سنگینی پرداخت کرد تا به نتیجه رسید.
قطعا همینطوری هستش، ولی در هر صورت فراموش نکنیم، نه در ایران، در تمام دنیا و در طول تاریخ، هر وقت مردم پاش وایستادن و خواستن و باز پاش وایستادن به نتیجه رسید. جنبش 1,000,000 امضا اونجای مشکل پیدا کرد که اگر 3-4 نفر رو گرفتن در گام نخست، مسکوت موند، در صورتی که من معتقد هستم اگر جلو میرفت اون 3-4 نفر هم آزاد میشدن. ببینید امروز وقتی شما با عزیزان داخل خیابون صحبت میکنید، عزیزان مینالن اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بعد وقتی که بهشون میگید خیلی خوب شما در قبال این ظلمی که داره بهت میشه چه میکنی، میگه ای بابا میگیرنمون میندازنمون زندان. ببینید ما 80 میلیون که جا نداره زندانمون. اولا که نافرمانی مدنی الزاما تظاهرات کردن نیست، دوما که ما عقب نشینی میکنیم چون فقط خودمون رو میبینیم و یک چیزهایی رو بهانه میکنیم برای تنبلی خودمون. من معتقد هستم که ما هر وقت در طول تاریخ یک چیزی رو خواستیم و پاش وایستادیم نتیجه گرفتیم، و هر وقت هم که نه خواستیم و وسطش ول کردیم یا اصلا کلا نخواستیم فقط نقش رو زدیم، عرضم به حضورتون که نتیجه هم نگرفتیم. من یک مثالی براتون بزنم. آقای علی کریمی اومد چند وقت قبل یک کمپینی به راه انداخت. من کمپین ایشون رو با علم به اینکه ایشون داشت چی کار میکرد حمایت کردم. بسیاری از دوستان اومدن به من گفتن که چرا؟ مواردی که عزیزان تاکید میکردن سرش مواردی بود بعضا احساسی. من برگشتم به عزیزان گفتم ببینید ایشون وقتی داره میگه که تا یک ماه دلار نخریم، سکه و طلا نخریم، ماشین نخریم، در شرایطی که امشب شما میخوابی و فردا صبح پا میشی پولت یهو میشه 1/5، 1/6، اصلا عقل سلیم میگه تو باید بری بخری. اما با توجه به این که ما اصلا چیزی به اسم اتحاد و کار گروهی بلد نیستیم، من برای فرار از جهل مقدس تن به جهل میدم. البته باید علم داشته باشم دارم چی کار میکنم، یا بخوایم عکسشو بگیم با علم به اشتباه اشتباه بکنیم. لذا گام اول اینه که خانم عرفانی عزیز، ما جهل مقدس پدرمون رو در آورده، و در این گام من برای اینکه بتونیم فقط یک اتحادی داشته باشیم، اتحاد رو تمرین بکنیم، کار گروهی رو تمرین بکنیم، من تن دادم به این قصه. برای فرار از جهل مقدس به جهل تن میدم تا بعد از اون جهل رو هم رد بکنم. من تو برنامه یکی از عزیزان گفتم قال باقر و قال صادق جمع بشه، چون کشور ما متاسفانه جهل مقدس داره. وقتی اون قال باقر نادرست میاره، تو با قال صادق درست جوابش رو بده تا برسی به روزی که بساط قاله ها رو اصلا جمع بکنی. مشکل ما این نقطه است خانم عرفانی عزیز.
سپاس از شما جناب آقای معیدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا یار نگهدارتون.
خیلی از شما ممنونم و مرسی از اینکه باز هم من رو به رادیو پارس خونمون دعوت کردید. در دلامون رو گفتیم.
سپاس از شما.
بله، به هر حال من البته با ایشون در این رابطه موافق هستم که باید خودمون اتحاد داشته باشیم و پای یک حرکت بمونیم، جا نزنیم. این مسئله این که الان واقعا این رژیم تا به اینجا کشیده شده به خاطر اینکه ما واقعا توجه نمی کنیم. هر کی فقط به فکر خودشه، میگه آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. اگر که به این مسئله اینجوری فکر نمی کردیم الان عمر رژیم انقدر طولانی نمی شد و مجبور بود که در مقابل مردم تسلیم بشه، خواسته مردم.
بله خانم عرفانی، من قبل از اینکه بخوام موزیک پخش کنم یه موضوع رو بگم. نکته خیلی خوب اشاره کردن. آقای بادکوبه یکی از شاعرای بزرگ ایران هستش که شعراش هم خوب همه میشناسن و دیدن و شنیدن. من چند وقت پیش باشون یه گفتگویی داشتم توی جای دیگه، از ایشون در رابطه با فرهنگ مردم پرسیدم. ایشون گفتش من قبل از اینکه بیفتم زندان خیلی آتشین داشتم مبارزه‌مو می‌کردم و الانم همون معتقدم که باید این سیستم تغییر کنه. میگه بعد از اون من فهمیدم که فرهنگ مردم ما نیاز به کار زیادی داره، ما باید به فرهنگ سازی کنیم تا به اون نقطه برسیم. قاعدتا همینه. یکی از مشکلاتی که حالا شما هم بهش اشاره که همیشون تو ایران شهر اگه این اتفاق میفته، شاید خیلی اصلا حالا این 41 نفر رو شده، شاید خیلی دیگه اتفاق میفته اصلا نمیگم به خاطر ترس از خانواده و ترس از فرهنگ و ترس از این که مثلا اگر حالا تو خیلی مواقع حتی خانواده اونا رو سربنیست هم میکنن. این متاسفانه فرهنگیه که باید ساخته بشه. ضمن این که همبستگی خیلی مهم هستش تو هر زمینه، ما فقط هر کی به فکر خودش باشه. چند وقت پیش ما دیدیم که طرف رفته میگن آقا ما پول نداریم، از این ور رفتن شب خوابیدن که برای نمیدونم چه ماش اسمش چی هست 450 میلیون تومان پول بدن که ماشینو بخرن.
بله من اینو میدونم که حتی در زندانم زندانیانی سیاسی زنم اونهایی که حالا یه مقدار بر روی هم داشتن جوان تر بودن بیشتر این مسئله براشون پیش اومد بود، ولی اونها هم جرئت نمی کردن بگن. شما فکر میکنید کی شروع کرد به صحبت کرد در رابطه تجاوز جنسی؟ تنها کسی که اولین بار تونست در این رابطه صحبت کنه که بیرون از زندان بود آذرلی بود که در این رابطه صحبت کرد، بهش تجاوز جنسی شد. این فرهنگ به برای مردم جا افتاده که خودشون روشون نمیشه این حرف رو بزنن و دوست ندارن که این مسئله رو مطرح بکنن. حالا اونها که زندانیان سیاسی بودن به هر حال خودشون آدم های پیش رو میدونستن و روشن فکر، چه برسه به کسانی که در دهات این اتفاق براشون بیفته و این مسئله واقعا فرهنگی. آخه ببینیم یک سیستم اون فرهنگ جامعه رو میسازه،
خلای قانونی، خلای قانونی بله. باعث میشه
میسازه با همون قانونی که ایجاد میکنه، نمیدونم چهار تا زن و نمیدونم زن تو برو، نمیدونم هرچی مرد گفت تو باید حتی روی کهان شطور باید به جوابگو باشی. خب دیگه این مسئله که آقای معیدی میگه و کاملا مشخصه و خیلی هم درسته که حتی زن از شوهر خودش هم تو شکایت کنه بهش تجاوز شده، اصلا این دیگه مفهومی نداره، اینا دیگه اصلا جایگاه قانونی نداره و به همچنین این فرهنگ جا میفته بین مردم که فکر میکنن باید زور بگن، باید یا بزنن یا مثلا باید هر وقت که دلشون خواست این کار رو انجام بدن، برای اینکه تمام مدت داره بهشون این خورونده میشه، این مخشویی میشه برای مردم، پای منبرهایی که دارن اینها و همه رسانه ها دست اینها هستش دیگه. این خیلی مسئله مهمه. بله به هر حال البته خب من خوشحال میشم وقتی میبینم که نظر من خب با نظر ایشون هم با من یکی بود، ولی میخواستم که یه مقدار بیشتر صحبت بشه، باز بشه تا بلکه دیگران براشون بیشتر جا بیفته. چیزی میخواستیم بگین شما؟
نه همون می‌خواستم بگم تضادی هستش که وجود داره، تو همون مسئله که شما اشاره کردین در رابطه با اینکه آقای معیدی گفتن توی قوانین وجود داره که حتی زن به شوهر خودشان یعنی میتونه تمکین نکنه، ولی از این ور خب به قول شما توی
نه،
شریعت
نمیتونه تمکین نکنه. آها یعنی وقتی بهش تجاوز شد میتونه برش.
ولی مثلا توی شریعت اسلام به قول شما اینو گفتن که زن در هر حالتی باید جوابگوی مردش باشه. بلد. خب این دقیقاً میشه تضاد.
بله حالا سعی میکنن یه خودن مدرنیزش بکنن، میگه خب حالا الان تو شطور نیست، مثلا تو ماشین اینجوری شد بعد انجام بده، اصلا همه چی لوس شده و واقعا براشون من نمیدونم چی اصلا که اینها اینقدر به این مسئله حساس هستن و ارزشی هم برای زن قائل نیستن. حتی خبرهایی هم که میاد حتی من میبینم که فوتبالیست خارجی رو مثلا دعوتش کردن ولی نمیارن تو رسانه صحبتشو بکنه، چون من دیدم کلیپ هایی
چون موهاش بلند بوده،
فقط به خاطر موهاش که بلند بوده، اونم بعد رو سرش میکرده مثل که میمده میشسته اونجا. من نمیدونم اینا چی موجودات چی هستن که با همچین چیزهای تحریک میشن، یعنی تفاوت بین زیبایی و تحریک شدن رو نمیتونن تشخیص بدن که اگر آدم یه چیز زیبا رو میبینه تحسین میکنه نه تحریک میشه. به هر حال حالا بگذاریم از این که دیروزم کنسرت شاهین نجفی بود، شما اونجا بودین چطور بود؟ خوب بود؟ مثل که برنامه هم امروز داره.
بله کنسرت شاهین نجفی دیروز ما بودیم، کنسرت خیلی خوبی بودش، در واقع سبک موسیقیش هم به نوعی عوض کرد و در اون ابتدای موسیقی های محلی خودشون رو اجرا کرد. امروز هم مثل که در واقع حالا آدرس دقیقش رو الان براتون میگم، توی زوریخ در واقع کتاب خودشون رو نمایی میکنن، دوستانی که اگر میخوان میتونن برن اونجا و
توی زوریخ آسشترون اشراسه شماره شو البته من نمیدونم و این کتابخونه دارن امروز.
بله بله از ساعت 2 هم هستش، حالا دوستانی که اگر مایل باشن میتونن اونجا برن و ببین معلوم فکر
به سایت خود شاهین نجفی مراجعه بکنن، فکر میکنم که میتونن آدرس رو پیدا بکنن
بس.
و کتابیست که خودش نوشته و در برایش صحبت میکنم و کتاب خونی هستش و نساج در واقع. خب یک ترانه درخواستی هم که بود من از شاهین نجفی اینو براتون پخش بکنم، ترانه رانندگی در حال مسیر. شما پیدا کردی شماره رو یا نه؟
نه شماره من متاسفانه پیدا نکردم عزیز.
اوکی پس تا بعد فعلا موزیک رو با هم گوش بکنیم از شاهین نجفی، رانندگی در حال مسیر.
من یه گلایولم که تو این سرزمین نشون راهم به قبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به قطر میرسم و شعر من فقط شور شعله کبریت میرسه، دردم هزار زن و شق کرد و من با اون تبر فرشتی الهام رو میکشم حس میکنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش بیافته یه کوکتل مولوتوفه که مجرم فراری شدم که تو زندگی آکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه باید تلو تلو بخوریم زمونه رو وقتی که مست نیستی به بن‌بست میرسی تو مستی آدم ها دوباره مهربون میشه
خندن و به دست تو دست بند میزنن راه و برای بردن تو باز میکنن تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی قالیچه ها بدون تو پرواز میکنن
این پاری چندومه که به یه جرم مشتره در به پشت تاشور میزنه برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی تنها دل خودت برای تشور میزنه یه گلایونی تو این سرزمین شور راحت به قبر و سنگ گرامیت میرسه
دوستان توجهتون رو به یک خبر تحلیلی جلب میکنم. رویدادهای مهم سیاسی در حاشیه فوتبال جام جهانی. این مطلب در پیکنت آمده بود. در پشت جام جهانی فوتبال در روسیه رویدادها و مذاکرات مهم سیاسی جریان دارد که اهمیت آنها به ویژه برای ایران بسیار مهمتر از برد و باخت در فوتبال است. در مسکو گفته می شود که مذاکرات مهمی میان پوتین و بن سلمان ولیعهد صاحب قدرت عربستان جریان داشته و نتایج مهمی نیز به دست آمده. رسانه های روسیه این دیدار را با عنوان دیدار دوستانه پوتین و ولیعهد عربستان منتشر کردند و در لابلای تفسیر این دیدار به خبرهای مهمی نیز اشاره کردند که در رأس آنها پیوستن عربستان به روند صلح در سوریه و برقراری مناسبات عادی میان آن کشور و دولت بشار اسد.
در همین تفسیرها اشاره به نتایج مثبتی شده که در گفتگوی پوتین و بن سلمان درباره ایران به دست آمده، نتایجی که به موجب آن عربستان و جمهوری اسلامی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی خودشون با حفظ استقلال مذهبی پشت میز مذاکره بنشینند و در گام اول راه حلی برای جنگ یمن بیابند و از گسترش جنگ در خلیج فارس جلوگیری کنند. اشاره به احتمال تشکیل یک کنفرانس با شرکت کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان، قطر، عراق و عمان شده. آیا نتیجه این دیدار و گفتگو به اطلاع مقامات جمهوری اسلامی رسانده شده؟ آیا برای سهیم کردن ترکیه در این دیدارها و مذاکرات و مصالحه ها در انتظار نتایج انتخابات ترکیه که امروز یک شنبه برگزار میشه خواهند ماند؟ انتخاباتی که ظاهرا اگر تقلب در آرا نشود به مرحله دوم کشیده خواهد شد و اردوغان علی‌رغم همه تلاش که کرده در مرحله اول انتخابات به پیروزی دست پیدا نمی کنه. در ایران نیز زمزمه هایی در رسانه آغاز شده که نشان میده مقامات جمهوری اسلامی نیز از مذاکرات بن سلمان و پوتین در روسیه بی اطلاع البته نیستند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت که معمولاً اظهار نظری سیاسی در ارتباط با مناسبات با عربستان نمی‌کنه و حتی اظهار نظر حججی را هم بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، ناگهان روز گذشته گفت که روابط سیاسی ایران و عربستان نمیتواند به مدت طولانی قطع باشد. تردید نیست که او سر خود جسارت چنین اظهار نظری رو نداره و باید اشاراتی به او برای چنین طرح چنین جمله‌ای شده باشه. این تلاش‌ها و فعل و انفعالات باید در کنار طرح خروج سپاه پاسداران از سوریه، قطع حملات هوایی اسرائیل به سوریه و پایگاه‌های سپاه در جنوب این کشور نزدیک مرز اسرائیل و علنی‌تر شدن سیاست استقلال سیاسی عراق در برابر جمهوری اسلامی قرار داد که میره تا دست‌های نظامی، مذهبی و امنیتی جمهوری اسلامی در عراق قطع بشه. اگه این مجموعه به نتیجه برسه و ایران به داخل مرزهای خودش بازگرده و به قدرت نظامی خودش در چارچوب مرزهای ایران قناعت کنه، زمینه برای مذاکرات مستقیم با امریکا، جلوگیری از تحریم‌های ایران و خطر نظامی علیه ایران به نظر شما فراهم نمیشه؟ آیا همه این مسائل در مذاکرات ترامپ و پوتین که گفته میشه تا چند هفته دیگه برگزار میشه مطرح نخواهد شد؟ خبر سفر کمتر رسانه‌ای شدن سناتور جنگ طلب جان بولتون و مشاور امنیتی ترامپ به مسکو ارتباط به بررسی همه مسائل و تهیه دستور کار مذاکرات پوتین و ترامپ آیا ارزیابی نمیشه؟ با هم یک قطعی رو گوش میکنیم که بگه برای تغییر باید از پایین شروع کرد و همین اشاره‌ای هم که جناب مؤیدی میکرد که مردم باید بخوان برن جلو نترسن تا بتونن در بالا تغییری ایجاد بکنن.
هرم و ما مثل سنگاش همه رو سر هم دیگه سواری، برای تکون دادن اون بالا یا چاره ای جز تکون دادن خودمون نداریم. شاید به جای تغییر بالای هرم تغییر رو باید پایین هرم شروع کرد. شاید به جای همش هم دیگه رو مقصر دونستن باید بخشید و به هم دیگه رو کرد. شاید به جای منتظر بودن باید تک تکمون نقش ناجی رو بازی کنیم. واسه خودمون و اطرافیانمون افضل شروع به فرهنگ سازی کنیم. ناجی هم دیگه بشیم و دست به دست هم بدیم، هر کسی هر جایی که هست، تا یکی از همین ناجی ها یه روزی بالا بره و سکان رو بگیره به دست.
بله، باید خودمون شروع کنیم، باید فقط به فکر خودمون نباشیم. این یک مسئله ملیه و مسئله کلی برای همه است.
فکر نکنیم که به تنهایی میتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. و همچنین در مورد انسین ستوده هم که میدونین الان بازداشت هستش و این خبر هم اومده بود. رضا خندان مهابادی همسر خانم ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا این خبر را تایید کرد و بیان داشت که روز یک شنبه 27 خرداد ماه توانستم ملاقات کوتاهی با همسرم داشته باشم. خانم ستوده در این ملاقات اعلام کرد که قرار وثیقه 650 میلیون تومانی برای ایشون صادر بشه و شده، اما وی نپذیرفته. به همین دلیل قرار بازداشت موقت صادر شده. در پکنت اومده که آقایان در قوه قضاییه و حامیان و مدافعان آنها در خارج از قوه قضاییه چون به ارقام نجومی عادت کردند، تصور کردند برای دیگران همین ارقام عادی است. اشاره به وثیقه 650 میلیون تومانی است که برای خانم نسرین ستوده وکیل قضایی که برای چندمین بار بازداشت و زندانی صادر کردند. ما نمیدانیم آنها که چنین وثیقه صادر کردند و یا دستور صدور آن را دریافت کردند چه میزان دانش حقوقی و تعهد حقوقی دارند، اما میدونیم که خانم ستوده یکی از استوارترین و آگاهترین وکلای قضایی است که هم وجدان انسانی و حقوقی دارد و هم دانش حقوقی. متاسفانه در ایران هر کاری که دلشون میخواد میکنن، چون هیچ کدومشون هم دانش حقوقی ندارن. کسایی که در رأس قوه قضاییه قرار گرفتن، هیچ کدوم اینها دکترای حقوق کلاسیکو ندارن و اطلاعات اینها معلوماتشون فقط حوزوی هستش. الان زینب طاهری رو که اومده به اصطلاح در مورد کشتن محمد سلاس موضع گرفته و گفته که این اشتباه بوده، دلایلی وجود داشته که محمد سلاس این درویش گناه‌آبادی رو که بعد از نگه داشتن در زندان و شکنجه های فراوان اعدامش کردن، این هیچ مدرکی وجود نداره، بلکه دلیلی وجود داره که این اصلا راننده اون ماشین نبوده که میگن یه سری وحوش رو سیر گرفته بوده. و این زینب طاهری تا حالا الان اسمش به گوش ما هم نخورده بوده و این خانم یک وکیل دولتیه که الان میخوان جا بندازنش به جای نسل ستوده، اینو معروفش بکنن، بعد پرونده‌ای رو بدن به دستش و بعد از طریق این خانم در راستای اهدافشون بتونن پرونده کسانی رو که متهمشون کردن و پیش برن و به جنایتشون ادامه بدن. متاسفانه این شرایط در ایران. دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. یک ترانه درخواستی داشتیم از رویا، ای عاشقان. برنامه رو با این ترانه پایان می‌رسونیم.
Just there.